ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه ششم خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان بندازین، همراه ما بمونین که در این مجله کلی خبر و گزارش داریم از مهمترین اتفاقهای روز و البته مثل همه این روزها با تمرکز بیشتر روی موضوع کرونا. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو. پروانه،
درود شنوندگان عزیز. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی 1787 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. به گفته آقای جهانپور، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 139,511 نفر رسیده است. به گفته وی در همین مدت 57 بیمار جدید نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 7508 نفر رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جان باختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که در بسیاری از مناطق جهان در صورت برچیدن سریع محدودیت‌ها ممکن است موج دوم شیوع کرونا بروز کند. این در حالی است که در هفته جاری بسیاری از کشورها بازگشت به حالت عادی را آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید کرونا همچنان در بخش‌هایی از آمریکای لاتین، جنوب آسیا و آفریقا به سرعت در حال گسترش است. در حال حاضر در سراسر جهان بیش از 5,600,000 مورد ابتلا به ویروس کرونا تایید شده و شمار قربانیان این همه‌گیری 348,000 نفر شمارش شده است. روسیه با شناسایی 8,900 مورد جدید و با مجموع بیش از 360,000 مورد ابتلا بعد از آمریکا و برزیل در ردیف سوم قرار گرفته است. در آمریکا 1,700,000 نفر تا به حال به کرونا مبتلا شده و نزدیک به 100,000 نفر درگذشتند. هر 50 ایالت آمریکا محدودیت‌ها را به درجات مختلف برداشتند و این در حالی است که نیمی از این ایالات همچنان با رشد سریع کرونا روبرو هستند. ژانی ولادریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت محکومیت زندان فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی تصمیمی با انگیزه های سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر ساخته است. وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی رادیویی در این باره گفت این محکومیت بر اساس هیچ عنصر جدی شکل نگرفته و انگیزه سیاسی دارد و بنابراین قویاً به مقام‌های ایرانی می‌گوییم فریبا عادل‌خواه را هرچه زودتر آزاد کنند. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس در خرداد 98 هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. وکیل او خبر داده است که دادگاه انقلاب تهران در حکم اولیه موکلش را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده که 5 سال آن قابل اجراست. و شماری از کارگران نیشکر هفت تپه خواستار عدم مماشات دستگاه قضایی با افرادی شدند که نامشان در پرونده ارضی مدیرعامل این شرکت ذکر می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها در بیانیه همچنین خواستار شفافیت در روند دادگاه امید اسدبگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه شدند. این کارگران با توجه به ذکر نام غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در پرونده امید اسدبگی نسبت به بیانیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل نشدن پرونده برای این مقام دولتی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها سخنان نماینده دادستان و قاضی در مورد استاندار خوزستان باید معیار رسیدگی قرار گیرد. رضا،
ممنونم. پروانه وحید منش بود و آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی، کرونا در ایران. حسن روحانی دستور داد ذرت‌های آلوده برای مقابله با کرونا به الکل تبدیل شوند. آزمایش همزمان 10 واکسن در کشورهای مختلف جهان. فردا در ایران مجلس جدید آغاز به کار می‌کند. این بار منتظر چگونه مجلسی باید باشیم؟
همه شواهد نشون میده که ما با تندروترین بنیادگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستیم.
رئیس بانک مرکزی میگوید دولت برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی می‌فروشد. و اسرائیل از توییتر خواست حساب علی خامنه‌ای در این شبکه اجتماعی را مسدود کند. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. حرف زدن از کرونا در ایران تقریبا دیگه به سنت رایج مجله‌های خبری ما در چند ماه گذشته تبدیل شده. پس بیدرنگ همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن با ماست و خبرها رو هم دنبال کرده. کیانوش سلام، آخرین خبرها از ایران چیه؟
رضا سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که تو اشاره کردی در همین ابتدای مجله، نیره پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد ایران امروز شنبه گفته مطابق دستور رئیس جمهوری در ستاد مقابله با کرونا قرار بر این هست که ذرت‌های آلوده وارداتی که اگه یادت باشه مال سال 1995 مطرح شد که از برزیل وارد کرده بودن رو برای رفع بخشی از مشکلات بهداشتی مردم قرار با نظارت وزارت بهداشت تبدیل به الکل بکنن. از اینکه بگذاریم، مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا یک مصاحبه رادیویی داشته امروز که میگه وضعیت تهران از نظر شیوع ویروس کرونا متغیره. او میگه اگه شهری وضعیت سفید داره ابدی و پایدار نیست و مردم از رستوران گرفته تا پمپ بنزین ها در خطر ابتلا به این ویروس هستن. سعید نمکی وزیر بهداشت امروز یک توییتی میکنه و میگه تا پیروزی نهایی فاصله داریم و این روند رو آلوده به سیاست نکنید. ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت پس رضا اون صحبت کرده و بسیار صحبتاش قابل تأمل. او میگه که ابتلا به کرونا انگ نیست یا تابو نیست. 80 تا 85 درصد مبتلایان این بیماری بدون هیچ اقدامی خوب میشن و میزان بهبودی هم در موارد بستری بسیار بالاست. به گفته آقای حریشچی برخی ابتلا خودشون به کرونا رو پنهان میکنن. اون میگه در برخی از استانها زمانی که کارشناسان بهداشت برای مراقبت به درد منازل این افراد مراجعه میکنن، اینها میگن چرا اومدید و آبروی ما رو جلوی در همسایه میبرید. این در حالی است که کرونا انگ نیست. در واقع شما فقط رفتید با سرفه عکسه و یا دست دادن با یک فرد مبتلا یک ویروسی رو گرفتین و بعد هم خوب میشین به احتمال خیلی زیاد. چیز دلیلی برای این ناراحتی وجود نداره. البته که هدایت الله خادمی نماینده مجلس هم چند روز پیش به همین مسئله اشاره کرده بود، به عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پنهان کردن بیماری به عنوان عامل مهم شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران. به گفته او حتی اشخاصی بودند که پس از اعلام مثبت شدن آزمایش کرونا از بستری شدنشون تو بیمارستانا خودداری کردند. هنوز هم رضا آمار مشخص دقیقی از مبتلایان و جان باختگان در استان خوزستان نداریم. بله. و البته که مقامات هم همش پرهیز کرده بودن، اما آنچه که هست اینه که ایرج حریچی هم میگه با توجه به افزایش قابل توجه در خوزستان در چند روز آینده افزایش نسبی در استان داریم. و دیگه اینکه عباس بریهی هم یکی از مداحان خوزستانی که مخالف تعطیلات مساجد و حرم ها بود امروز جان خودش رو از دست داد. فیلمی از ایشون پخش شده که در آخرین لحظات میگه که من کرونا رو مسخره کردم، گوله کردش رو به گل خودم خوردم، به جاهای شلوغ رفتم، در تمام مراسم شرکت کردم. این فیلم با رضایت ایشون گرفته شده برای افرادی که هنوز هم کرونا رو جدی نمیگیرن و ناقل بودن خودشون رو.
کیانوش، موضوع اخراج یا استعفای 45 نفر از کارکنان درمانی اورژانس استان خراسان هم خبرساز شده. اگه میشه کوتاه به این موضوع هم یه نگاهی داشته باشیم.
خبری بود که اومد و منتشر شد به طور رسمی که گفته شد 45 نفر از کادر درمانی دسپول اورژانس به دلیل اینکه حقوقاشون عقب افتاده بوده در برای 3 ماه اخراج شدن. اما در واقع محمد محمودی نژاد رئیس مدیریت حوادث دسپول اومد گفتش که ما دچار مشکلات بودیم، مشکل مواجه بودیم ولی تصفیه حساب نکردیم و این افراد رو اخراج نکردیم. قبلا هم ایرج حریچی توی جلسه ای اعلام کرده بود که 500 میلیارد ریال رو به دانشگاه علوم پزشکی دسپول اختصاص میده برای پرداخت بخشی از عقب افتادگی‌ها که ظاهرا به نظر میاد هنوز پرداخت نشده و مسئله ادامه داره.
ممنونم از تو کیانوش فرید. اما ببینیم در جهان چه میگذره. به نظر میرسه برخی از کشورها تونستن شیوع ویروس کرونا رو مهار کنن، اما برخی کشورها تازه این مقابله رو شروع کردن. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیوست و آخرین خبرها رو دنبال کرده. سمیرا، با آمارها اگه موافقی شروع کنیم و اینکه کدوم کشورها با شیوع گسترده تری مواجهن.
رضا، در حال حاضر بیش از 5,600,000 نفر در کل جهان مبتلا شدند و تعداد جان باختگان هم نزدیک به 349,000 نفر گزارش شده. روسیه بیشترین تعداد مرگ رو در 24 ساعت گذشته ثبت کرده، 174 مرگ رو اعلام کرده و تعداد مبتلایانش هم نزدیک به 9000 نفر بوده. در این روزهای اخیر روسیه بیشترین آمار ابتلا رو ثبت میکرد و بعد از اون کشور برزیل قرار داشت، کشورهایی که تازه پیوستند به باقی کشورهای جهان که به شکل گسترده درگیر بودند با ویروس کرونا. کشورهایی که در حال حاضر تعداد ابتلاشون روزانه عددی 4 رقمی بین 1,000 تا 10,000 نفر عبارتند از روسیه، ایران، مکزیک، هند، پاکستان، بنگلادش. وضعیت در هندوستان هم وضعیت نگران کننده یه. در یک 24 ساعت 6500 تن مبتلا شدن در هند، یعنی شناسایی شدن، چون رقم ابتلای واقعی ممکنه در تمامی کشورها بالاتر باشه. اینها افرادی هستند که تست دادند و ابتلاشون به شکل قطعی ثابت شده. از نظر جان باختگان در ابتدا کشور آمریکا رو داریم و بعد بریتانیا و ایتالیا. این سه کشور جمعیت‌های متفاوتی دارند. آمریکا 328 میلیون نفر جمعیت داره، ایتالیا جمعیت بسیار کمتری داره. با این همه در ایتالیا در سومین، در این فهرست سومین کشوری هست از نظر تعداد جان باخته. در حال حاضر موج شیوع کرونا تا حدودی در اروپا آرام گرفته، در آمریکای شمالی آرام گرفته. آمریکای مرکزی و جنوبی به شدت درگیر شدن، برزیل رو داشتیم، مکزیک به شدت درگیر، گواتامالا، هایتی و کشورهای آسیای جنوبی مثل بنگلادش گزارش‌هایی میشه که موج ابتلا در این کشورها بیشتر شده و یک شور و شعفی هم به هر حال به راه افتاده بود از بازگشت زندگی عادی و اون روالی که وجود داشت. با این همه سازمان جهانی بهداشت امروز یک هشدارنامه منتشر کرد که در واقع یک جوری این امیدها رو ناامید میکرد و اون هم این بود که اصلا هنوز نمیشه صحبت از موج دوم کرد، چرا که همچنان جهان در موج اول، در وسط موج اول به سر میبره. با توجه به اینکه کشورهای پرجمعیت و در حال توسعه مثل هند و برزیل تازه وارد این داستان شدند، سازمان جهانی بهداشت گفته که فعلا راجع به موج دوم هشدار ندید، موج اول هنوز تمام نشده و از بازگشایی‌های زود هنگام پرهیز کنید.
از تلاش‌های پزشکی برای رسیدن به واکسن یا دارو چه خبر سمیر؟
اونطور که سازمان جهانی بهداشت میگه 10 واکسن در حال حاضر در سرتاسر جهان تولید شده، در مرحله آزمایشی هستند. از بین این 10 واکسن 2 واکسن به شکل انبوه دارن تست میشن، یعنی روی 100,000 مورد انسانی و خب اگر که جواب بدن به شکل گسترده تولید خواهند شد و وارد بازار خواهند شد. در مجموع میتونم اشاره کنم به تلاش‌های مالی که داره صورت میگیره برای اینکه شرکت‌های داروسازی به واکسن برسن. کمیسیون اروپایی میگه بیش از در واقع نزدیک به 10 میلیارد یورو پول جمع شده برای این تلاش‌ها و کلیه شرکت‌های داروسازی بزرگ تمامی آزمایش‌ها و تحقیقات رو متوقف کردن تا تمرکز رو فقط بذارن روی کووید 19. یک خبر پزشکی دیگه هم هست که سازمان جهانی بهداشت میگه که این داروی ضد مالاریای هیدروکسی کلوروکین که آقای ترامپ راجبش بارها صحبت کرد رو تجویزش رو متوقف کرده به خاطر خطرهایی که برای سلامت انسان‌ها داره.
ممنونم از تو سمیرا قرایی. اما در ادامه بشنویم صدای مهدی خزعلی، فعال سیاسی و پزشک در ایران رو که از تجربه خودش در مورد ابتلا به کرونا میگه. آقای خزعلی به تازگی به کرونا مبتلا شده بود و در گفتگویی که با رادیو فردا داشته از وضعیت حاضر در ایران و همچنین در مورد خودش صحبت میکنه.
من سوای از این که پزشک هستم الان خودم مبتلای به کرونا هستم. امروز 14 روز ابتلای من به کرونا. من طبیعتاً به عنوان یک مبتلا که با خانواده هم گرفتار شدم به مراکز درمانی هم بیمارستان امام خمینی وابسته دانشگاه تهران هم برای درمان مراجعه کردم. توی مدت همین که میخوام بگم موج دوم جدی، مردم جدی بگیره، از مسئله اجتماعی رعایت کنن و همین که میخوام مسئولین بگم زیاد تعجیل نکنم برای اینکه اون بازگشایی ها دوباره مورد دوم دیگه درست کنه. اما تمام از اون چیزی که من خودم شاهد بودم در دو روزی که مراجعه داشتم به بیمارستان امام خمینی که یک بیمارستان 1000 تخت خوابیه و یک مرکز در واقع کرونا که در خود میشه، خب اون درمانگاه تنفسی که برای این کار و برای بیماران کرونایی اختصاص داده شده در هر دو روزی که من مراجعه کردم کاملا خالی بود. حالا علت چیست؟ یکی از دلایل میتونه این باشه که مردم از ترس این که به مراکز درمانی مراجعه کنند بیشتر آمده میشن، اکثرا در منازل دارن درمان میکنن. اما اینکه نکته حمله یک عده جاهل برای خودنمایی، برای رفتارهای پوپولیستی و عوام‌فریبی به سمت مراکز مذهبی بگیرن، این خطاست. بله، موج دوم کرونا داره میاد و باید عجله نکنیم. من میگم حتی دانشگاه هم عجله نکنیم دیگه. دانشگاهی که ششم خرداد باز شه و بعدم میخواد دو هفته بعد امتحان بگیره، فقط شما میخواد اینا بیان بشینن کنار هم کرونا رو منتقل کنن. بدتر از همه اینه که اونی که من اعتراض از روز نخست بوده، اینها رفتار شفاف در مقابل یک بلای جهانی انجام ندادن. یعنی آمارهای ما کاملا غیر قابل اعتماده. هر کیم بگه، هر کی ای وزیر بهداشت هم گفتم باهاش حاضرم دعوتش کنم به مناظره که بهش ثابت کنم شما هیچ آماری ندارید و هرچی میگید دروغه. از اون اول پنهان کاری ها بود و حالا میگفتیم به خاطر راهپیمایی 22 بهمن بعد بکن به خاطر انتخابات 2 اسفند. آقا حالا بهره برداریاتون کردین، رسوا هم شدید، الان چرا آمار درست نمیگیرید؟ چرا رصد نمیکنید؟ منی که مبتلا شدم، تستم مثبت شده، رفتم بیمارستان امام خمینی که به درمان، اصلا اهتمامی نیست با کیا ارتباط داشتی تو که ما اونا رو یه تست بگیریم و ببینیم کیا مبتلا شدن. یعنی من باید اصرار کنم که آقا بیاین از اطرافیان من تست بگیرید و اونها نمیگیرن و واقعا هزینه یک تست اونقدری هست که اطرافیان من ازش منصرف میشن، میگن آقا من مبلغش نمیارزه. خب باید با پول خودمون بریم تست بدیم. بنده باید برم با یه هزینه سنگینی تست بدم و فرزند من باید برم با هزینه سنگین تست بدم. خب خیلی دیگه ندارم هزینه، ما واقعا نمیدن، اصلا اهتمامی هم نیست برای اینکه آمار داشته باشن. فکر میکنن مثلا نریم آمار بالای دنیا، پایین باشیم بهتر. این روش سیاسی در خود کردن با یک بلای جهانی، من معتقدم خیانت به علم است، خیانت به سلامت جامعه است، خیانت به سلامت جهانی است. دنیا هم باید به اینها اعتراض کنه که چرا رعایت نکردید و چرا آمارهای درست ندادید.
صدا و دیدگاه مهدی خزعلی، فعال سیاسی و پزشک در ایران رو میشنیدیم که از تجربه خودش در مورد ابتلا به کرونا میگفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز اعلام کرد جبران کسری بودجه دولت قرار است با انتشار اوراق بدهی در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت تأمین شود. همچنین امروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مدعی شد نرخ تورم در سال جاری رو به کاهش خواهد گذاشت و بانک مرکزی قصد دارد با هدف گذاری نرخ تورم آن را 22% تعیین کند که ممکن است تا 2% بالا یا پایین برود. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه ماست. آقای خاوند سلام، اجازه بدید اول از ماجرای کسری بودجه شروع کنیم. جبران کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولت و فروش سهام دولتی به نظرتون تا چه حد ممکنه، اونم در شرایط امروز ایران؟
سلام بر شما. عرض کنم که بودجه عمومی کشور چیزی هست در حدود 500 هزار میلیارد تومان که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بین 180 تا 190 هزار میلیارد تومان اون کسریه، ولی خیلی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با توجه به وضعیت موجود این احتمال وجود داره که 250 میلیارد دلار این هزار ببخشید 250 هزار میلیارد تومان این بودجه کسری داشته باشه، یعنی کسری 50%. خب این کسری رو آیا میشه از طریق انتشار اوراق قرضه جبران کرد با توجه به اینکه اوراق قرضه دولتی رو مردم با دشواری خواهند خرید، مگر اینکه دولت بخواد یک نرخ بهره خیلی خیلی سنگینی رو ببنده بر این و به این ترتیب قابل جبران نیست؟ این حرف الان مطرحه که بخش بسیار بزرگی از این کسری رو دولت میخواد از طریق بازار سهام تأمین بکنه و این رو یکی از دلایل رشد سرسام‌آور بازار سهام میدونند، و از طرف دیگه بخش بسیار بزرگی از اون هم از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین خواهد شد، یعنی در واقع چاپ اسکناس.
بانک مرکزی امروز هدف گذاری برای رسیدن به تورم 22% رو مطرح کرده. به نظرتون تا چه حد ممکنه این هدف تحقق پیدا کنه، اونم با وجود موانع اقتصادی ایران؟
ببینین، بانک مرکزی وقتی که هدف گذاری میکنه نرخ تورم رو، اینطور وانمود میکنه که واقعا از استقلال برخورداره و میتونه به این هدف دست پیدا بکنه، چون تورم که از آسمون نازل نمیشه، تورم علت داره. یکی از دلایلش مثلا در مورد همین بودجه کسری بودجه است و کسری بودجه به وجود آمده چون ایران نمیتونه نفت صادر بکنه، چون در وضعیت کشور رکود اقتصادی است، مالیات نمیتونه دریافت بکنه و غیره و غیره. آیا بانک مرکزی که میخواد هدف گذاری بکنه این امکان رو داره که در این زمینه ها دخالت بکنه؟ در واقع این تمام دستگاه های حکومتی از رهبر گرفته تا وزارت امور خارجه و غیره هستند که باید یک کاری بکنن که کشور دچار کسری بودجه نشه با اتخاذ سیاست های نادرست. بانک مرکزی چگونه میخواهد واقعا تورم ایران رو به 22% برسونه در حالی که یک بانک مرکزی فاقد استقلال هست
و بانک مرکزی میگه نرخ تورم پایین اومده؟ این چقدر به واقعیت نزدیکه؟
اینم خیلی عجیبه. در حال همونطور که گفتین بانک مرکزی میگوید که نرخ تورم رو از 30% پایین تر آورده، رسونده به 29.8%. در این حال در آماری که منتشر شده میبینیم که نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم ماه به ماه، یعنی از فروردین تا اردیبهشت ماه داره بالا میره، نرخ تورم ماهانه در ایران بالا میره. در نتیجه اولا این نرخ تورم رو کسی قبول نداره در ایران، حتی بانک مرکزی آماراش متفاوته و مردم احساس میکنن که خیلی خیلی تورم از این حد بالاتر هست. و در ثانی همونطور که عرض کردم با توجه به وضعیت کشور در حال حاضر، من شخصا بعید میدونم که بانک مرکزی بتواند نرخ تورم رو در ایران پایین بیاره با این کسری بودجه که حضورتون عرض کردم.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. اما همراه ما بمونید، باز هم این مجله رو ادامه میدیم با خبرها و گزارش‌های بیشتر.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فردا چهارشنبه مجلس جدید آغاز به کار می کند. 11 دوره از مجلس شورای اسلامی در حالی کار خود را با 276 نماینده آغاز می کند که به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم، تا اینجای کار مدرک تحصیلی 8 نماینده دچار مشکل جدی است. ترکیب این مجلس نه تنها متفاوت از دولت کنونی است، بلکه طیف‌هایی از آن با دولت حسن روحانی در یک رقابت سیاسی بوده و هست. حسن روحانی اما پیشاپیش با انتشار یک توییت دست دوستی به سوی مجلس دراز کرده است، اما پیام رئیس دفترش محمود واعظی چندان دوستانه نیست و خطاب به مجلس گفته در کار دولت دخالت نکنید. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن در آلمان، و از او درباره ترکیب مجلس آینده پرسیدم و اینکه باید منتظر چه مجلسی باشیم.
از حدود 275 نمایندهی که 270 نمایندهی که ما الان اسامیشو میدونیم از مجلس 290 نفره، فقط 50 یا حد اکثر 60 نماینده غیر اصولگرا هستن. همه شواهد نشون میده که ما با تندروترین بنیادگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستیم. ترکیب این مجلس از مجلس های هفتم و نهم که معروف به اصولگرا بودن هم حتی تندتر هست. کسانی که بالقوه نامزد ریاست مجلس هستن از 5 نفری که حالا به 3 نفر رسیدن هم نشون میدن که معادلات داخلی مجلس چه شکلی است. نامزد اصلی حمید رضا حاجی بابایی نماینده جریان احمدی نژادی ها و پایداری ها، مصطفی میرسلیم نماینده مؤتلفه و نهایتا محمد باقر قالیباف هستن. واضحه که آقای قالیباف رئیس مجلس خواهد شد. آقای بهزاد نبوی اخیراً مصاحبه کرده و توی اون مصاحبه میگه که معتدل ترین گروه مجلس 11 محمد باقر قالیباف و حامیان او هستند. با این وضعیت من فکر میکنم مجلسی تشکیل خواهد شد که نه تنها با حرف و حدیث هایی مواجه بوده در مورد مثلا مدارک تحصیلی، آنچنان که شما گفتید سخنگوی مجلس فعلی میگه 8 نماینده، نه تنها با مشکل محبوبیت و مشروعیت مواجه بوده، حدود 42% مردم در انتخابات شرکت کردند، بلکه مجلسی یکسره تندرو و بنیادگرا در نقطه مقابل دولت و البته اولین دورخیز حکومت برای تشکیل یک دولت جدید یا رئیس جمهور تندرو در سال آینده.
آقای مهدوی آزاد، رابطه مجلس 11 که مجلس جدیدیه با دولت حسن روحانی که تنها یک سال از عمرش باقی مونده چطور رابطه خواهد بود به نظرتون؟
دولت آقای روحانی همچنان که گفتید یک سال عمر داره. در با این ساختار مجلس واضح هست که اختلافات حادی بروز خواهد کرد. کینه قدیمی بین محمد باقر قالیباف و آقای روحانی هست. یادتون هست سال 92 ماجرای گازنبر، حمله آقای روحانی به قالیباف، سال 96 گفت لوله کردن. این کینه قدیمی طبیعتاً اینجا فعال خواهد شد. این مجلس در واقع درش جریان احمدی نژادی و جریان پایداری نفوذ بسیار جدی داره. طبیعتا اونها هم مقابل دولت آقای روحانی خواهند ایستاد. اصولگرایان با محوریت آیت الله خامنه‌ای دورخیز هم کردن که سال 1400 دولت جوان و انقلابی روی کار بیارن. بنابراین واضحه که فشارها افزایش پیدا میکنه، منتها نه اون حدی که برخی از حامیان دولت میگن. آقای حیدری، غلامرضا حیدری، اخیرا گفته بود مجلس 11 قصد براندازی دولت رو داره و احتمالاً طرح عدم کفایت سیاسی آقای روحانی رو امضا خواهد کرد. ببینید سال 91 در اوج دعوای آقای خامنه ای و احمدی نژاد هم آقای خامنه ای نپذیرفت که احمدی نژاد رو پایین بکشن. دولت آقای روحانی رو تحمل خواهند کرد، خود آقای روحانی رو هم تحمل خواهند کرد تا سال 1400، منتها به دولت فشار خواهند آورد، دولت مجبور میشه حتی بخش از نیروهاش احتمالاً عوض بکنه و مسیر دولت از همین روند نصف و نیمه که داشتم عوض خواهد شد، نزدیکتر خواهد شد به مسیر سپاه پاسداران.
و آقای مهدوی آزاد، خیلی کوتاه، طیف‌های تندروی اصولگرا در مجلس به نظرتون چه چشم‌اندازی رو برای آینده این مجلس و کشور در یک چارچوب بزرگتر و در یک نمای بزرگتر میتونن رقم بزنن؟
معدود اظهار نظرهایی که از این منتخبین مجلس 11 داشتیم نشون میده که در حوزه‌های مذهبی یا اجتماعی به شدت تندروان مسائلی مثل حجاب و در حوزه سیاست خارجی در واقع نوع رادیکالیزم نزدیک به جریان تندرو سپاه رو دارن. متأسفانه یادتون نره در ساختار حکومتی ایران فعلا تصمیم گیر اول و آخر علی خامنه ایست. بنابراین انقلابی به واسطه این مجلس در هیچ بخشی از ایران اتفاق نخواهد افتاد. این مجلس فقط تقویت کننده بخش تندروی حاکمیت خواهد.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر بن آلمان. و بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
خامنه ای، تو که اسمتو گذاشته ولی امر مسلمین جهان، ملت ایران شما را قبول دارن؟ تو یه انتخابات بذار ببین چند نفر شما را قبول دارن.
جناب آقای مطهری یک نامه ای به آقای خامنه ای نوشتن که انتخاب باید به عهده مردم گذاشت نه شورای نگهبان. جناب آقای مطهری، شما چطوری بعد از 30 سال حالا که صلاحیتتون رد شده یادتون اومده که مردم باید انتخاب کنن نه شورای نگهبان؟
تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها که در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا می باشد. این دقیقا مثل آب کوبیدن تو هاونگ است.
تو ماه و نیم از سال میگذره، سال نو شده، هیچ خبری از اضافه حقوقای قشر زحمتکش بازنشسته که یه عمر زحمت کشیدن تو این مملکت نیست و حالا تازه وقتی هم که مشخص بشه که مبلغش چقدره، میخوام مثل هر سال تو دو سه قسط این پولو پرداخت کنن و هیچ آیدی برای بازنشسته، قشر بازنشسته تأمین اجتماعی به وجود نیارن. یعنی یه پولی رو سه چهار تیکه میکنن و میدن به این بازنشسته های بیچاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نام غلامرضا شریعتی که از او به عنوان جوانترین استاندار دولت حسن روحانی یاد می شود در جریان رسیدگی به پرونده امید اسدبگی مدیرعامل جوان شرکت نیشکر هفت تپه بر سر زبان ها افتاد. مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه متهم است 200,000 دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه پرداخت کرده است، اتهامی که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان رد می کند. اما سهم کارگران هفت تپه از این جدال سیاسی و قضایی چه خواهد بود؟ محمد زرقامی گزارش می دهد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران دو روز پس از مطرح شدن نام غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جریان پرونده مدیرعامل جوان شرکت نیشکر هفت تپه مسئله اتهام علیه او را رد کرده و گفته است که وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. بر اساس اعلام نظر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انتصاب هر گونه اتهام و یا مطلب ناروا به اشخاص در صورتی قابلیت استناد دارد که مراحل و سیر قضایی خود را طی کرده باشد. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران، رفتار حقوقی صورت گرفته در این پرونده را نوعی انکار مصلحتی می‌داند.
دادستان تهران از الزامات قانونی و شکلی آیین دادرسی کیفری داره سوء استفاده میکنه و پرونده ای رو که جنبه عمومی خیلی پررنگی داره و منافع بنیادین تعداد زیادی از کارگران اون منطقه رو در پی داره، با توجه به محرمانه بودن پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله بازپرسی داره مسائل رو انکار میکنه.
اولین بار یکی از خبرنگاران خوزستانی حاضر در جلسه دادگاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ماجرای پرداخت رشوه به استاندار و همسرش مریم محبی پرده برداشت. فراز فیروزی مندمی که در آن زمان در سازمان بازرسی شاغل بوده، به گزارش اولیه موجود درباره این پرونده در سازمان بازرسی استناد می‌کند.
شخصا میتونم به این نکته تأکید کنم و این نکته رو تأیید کنم که در گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستند دریافت مبالغی به صورت رشوه برای عدم طی کردن تشریفات قانونی واگذاری به شرکت خصوصی و شخص متهم ردیف اول پرونده امید اسدبگی که مدیر عامل این شرکت در حال حاضر هستش، این مبالغ دریافت شده.
پس از دومین جلسه دادگاه که 30 اردیبهشت ماه برگزار شده بود، رسانه‌ها گزارش دادند که امید اسدبگی هزینه 20,000 دلاری یکی از سفرهای تفریحی استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه مبلغ 200,000 دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است. در همان دادگاه است که اسدالله مسعودی مقام قاضی دادگاه میگوید برخی فکر می‌کردند این دادگاه برگزار نمی‌شود، دیدید که برگزار شد. هیچ کس حق دخالت در روند دادگاه را ندارد. استاندار خوزستان و بالاتر از ایشان حق دخالت در دستگاه قضا را ندارد. اما اکنون این واکنش دادستانی تهران و موضع‌گیری در برابر اتهام‌های مطرح شده علیه استاندار به چه معناست؟ پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری در ترکیه و عقب‌نشینی قوه قضاییه ایران.
این دادگاه یک دادگاه سیاسی، نمایشی و فرمایشی است که در واقع اهرم فشاری است از جانب یک گروه قدرت به گروه دیگری از قدرت در درون حاکمیت، و با توجه به نزدیکی به پایان دوره ریاست جمهوری روحانی در واقع جدالی میتونه باشه برای ریاست جمهوری آینده و شکل دهی و آرایش سیاسی یک حاکمیت یک دست که در اون همه قوای موجود در اختیار جریان موسوم به ارزشی‌ها و اصولگرایان قرار بگیره.
دادسرای عمومی و انقلاب در اطلاعیه خود از امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده تأکیداً خواسته است تا ضوابط قانونی و اخلاقی را مراعات کرده و از انتشار محتوای جلسه دادگاه به ویژه در مورد افرادی که هنوز در خصوص آنها تصمیم قضایی اتخاذ نشده اجتناب کند. آقای اسدبیگی پیشتر در دفاع از استاندار خوزستان او را حامی خوب خود معرفی کرده و گفته بود مردی شریف و پیگیر است، فرد متمولی است، چندین آزمایشگاه دارد و نیازی به 25 هزار دلار من ندارد. اما نفوذ غلامرضا شریعتی بر بسیاری پوشیده نیست، استانداری که نامش در بسیاری از حوادث و بحرانهای سالهای اخیر مطرح شده است، استانداری که خودش را مدیر جهادی جوان و تسبیح به دست معرفی می‌کند. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری که اکنون در ترکیه ساکن است، نقش غلامرضا شریعتی را در این پرونده پررنگ می‌داند و معتقد است آقای شریعتی در این پرونده واسطه یک شراکت نانوشته است.
شریعتی شخص با نفوذیه و این نفوذ و قدرتش به خاطر روابط بسیار نزدیک اون با محمد خاتمی و موسوی لاری و بقیه سران اصلاح طلبان هست. در بین اصلاح طلبان محفلی وجود داره به نام محفل بهبهانی ها که خب در رأس اون شریعتی حضور داره. این محفل به واسطه ارتباط شریعتی با رهبران و سران جبهه دوم خرداد تونسته مناصب مهمی رو از آن خودش بکنه.
از دیگر سو شماری از رسانه ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح طلبان هم معتقدند که به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه های جناحی دارد، اما نباید فراموش کرد که قبلتر روابط عمومی دادستانی تهران از قول بازپرس پرونده با نام نریمانی صحبت های امید اسدبیگی درباره مراودات مالی او با دادستان کل کشور و فرزندش را رد کرده بود و گفته بود در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را در خصوص مسافرت استاندار خوزستان و خانواده او هزینه کرده که این مطالب صورت جلسه و در پرونده موجود است. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری، اتفاقات رخ داده در این پرونده را حاوی خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه نمی‌داند.
این نشون میده که از همین حالا دستگاه قضایی خودش رو داره آماده میکنه برای مصادره این کارخانه و خب این خبر خوبی برای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیست و این موضوع یک سابقه تاریخی داره. در سال 1390 هم به بهانه اختلاس مالک گروه ملی صنعتی فولاد این شرکت توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره شد و در طی 5 سالی که گروه ملی فولاد در اختیار دستگاه قضایی بود تولید شرکت به 1/5 ظرفیت اصلیش رسید.
همه این اتفاقات در بزنگاهی رخ داده است که کارگران نیشکر هفت‌تپه مشغول اعتراض بودند و یا به دلیل اعتراض در زندان به سر می بردند.
محمد زرقامی گزارش می داد. دولت اسرائیل از شرکت توییتر درخواست کرده است حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی را مسدود کند، زیرا به گفته مقام های آن کشور پیام های آقای خامنه ای ضدیت با یهودیان و مروج نسل کشی است. شرکت توییتر تا کنون به این درخواست رسمی دولت اسرائیل واکنشی نشان نداده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردی آن کشور با ارسال نامه‌ای به مدیر توییتر با ذکر اینکه آیت الله علی خامنه‌ای به طور پیوسته در این شبکه اجتماعی پست‌های ضد یهودیت و مروج نسل‌کشی داشته است، این درخواست را مطرح کرده. وزیر امور راهبردی اسرائیل در نامه خود به نمونه‌های اشاره کرده است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شده و آن کشور را غده‌ای سرطانی نامیده که باید ریشه‌کن و نابود شود. در این نامه همچنین به مورد اخیر سخنان آیت الله خامنه‌ای در روز قدس اشاره شده که در آن وی اسرائیل را با ویروس کرونا مقایسه کرد. خبر ارسال نامه اسرائیل به توییتر پس از آن منتشر می شود که انتشار پوستری از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت قدس که در آن علیه اسرائیل از عبارت راه حل نهایی استفاده شده بود جنجالی شد. به کار بردن عبارت راه حل نهایی در خصوص یهودیان یادآور استفاده حکومت نازی آلمان از این عبارت برای نسل‌کشی هدفمند یهودیان در جنگ جهانی دوم است. در جریان این رویداد که هولوکاست نامیده می شود، بیش از 6 میلیون یهودی کشته شدند. پس از آنکه انتقادهای جهانی از پوستر منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی اوج گرفت، حساب توییتری آقای خامنه‌ای در یک رشته توییت توضیح داد که به باور او محو دولت اسرائیل به معنای محو یهودیان نیست. به گزارش تایمز اسرائیل، وزیر امور راهبردیان کشور که از اعضای کابینه امنیتی است، در ادامه نامه‌اش گفته است که سیاست‌های شرکت توییتر ترویج ضدیت با یهودیان، حمایت از گروه‌های تروریستی و فراخوان برای نسل‌کشی را ممنوع کرده است. او تأکید کرده که سیاست شرکت توییتر می‌گوید کاربران نباید اقدام به ترویج خشونت، حمله مستقیم یا تهدید علیه دیگران بر اساس نژاد، قومیت، ملیت و مذهب بکنند یا برای کشتار فراخوان دهند. روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی درباره تهدید به نابودی آن کشور هشدار داد و گفت که با چنین تهدیدی ایرانیان نیز خود را در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند. این اظهارات آقای نتانیاهو پاسخی بود به سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد اینکه اسرائیل ویروسی است که باید ریشه‌کن شود.
جمشید زند گزارش می‌داد و در پایان مجله شامگاهی کمی فاصله بگیریم از اخبار سیاسی و اقتصادی. امروز 26 ماه می میلادی زادروز هنرمند تاثیرگذار دنیای موسیقی جاز مایلز دیویس که در این بخش سارا پرهام نگاهی داره به زندگی این آهنگساز و نوازنده افسانه‌ای آمریکایی.
مایلز دیویس متولد سال 1926. مایلز مهارت بسیار زیادی در نواختن ترومپت داشت و همینطور در عصر خودش آهنگسازی بی‌نظیر و برجسته بود. این هنرمند از یک خانواده آمریکایی آفریقایی تبار بود که از سن خیلی کم از طریق دوست پدرش به نام بوکانان که معلم ترومپت بود با موسیقی آشنا شد و اولین ترومپت خودش رو از پدرش در سن 13 سالگی هدیه گرفت. مادرش هم همیشه اصرار داشت که اون ویالون کار کنه ولی هیچ وقت موفق نشد اونو وادار به این کار بکنه. مایلز به مدرسه موسیقی رفت و بعدها وارد ارکستر سمفونیک جولیارد شد. اما خیلی زود تصمیم گرفت اونجا رو ترک کنه. به گفته خودش در هر اجرا مجبور بود مدت‌ها صبر کنه بلکه بتونه دوتا نوت اجرا کنه. تو کارش خیلی سختگیر بود و قانون‌های به خصوص خودش رو داشت. از چند ساعت قبل از هر اجرا با کسی دست نمی‌داد. مبادا دستاش چرب شه و حس همیشگیش در حین اجرا تغییر کنه و نتونه از انگشتاش خوب استفاده کنه. همینطور مثل بوکسورا بند کفششو سفت می‌بست و یا کفشای تنگ به پا می‌کرد و از خوردن غذا قبل از اجرا خودداری می‌کرد. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم نقش بزرگی در ابداع کردن مودل جاز، کول جاز و فیوژن داشت. مایلز همکاری‌های زیادی با موزیسین‌های بزرگ از جمله پرینس و جیمی هندریکس داشت. مایلز دیویس از سال 1976 به طور عجیبی ناپدید شد. هیچ کس ازش خبری نداشت. بعدها مشخص شد که مایلز از لحاظ جسمانی در شرایط خوبی به سر نمی برده و بارها زیر تیغ جراحی رفته بود. استفاده انواع مسکنها اونو از پا انداخته بود. اما سال 1981 بود که دوباره به دنیای موسیقی برگشت و مثل همیشه درخشید. موسیقی هنرمند تکرار نشدنی به علت بیماری ریوی که سالها باش دست و پنجه نرم می‌کرد، در سال 1991 در سن 65 سالگی در حین عمل بر اثر خونریزی مغزی به کما فرو رفت و بعد از چند روز درگذشت. مایلز دیویز همراه با یکی از ترومپت‌های محبوبش در شهر نیویورک به خاک سپرده شد.
و به این ترتیب با این گزارش سارا پرهام میرسیم به پایان مجله شبانگاهی. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون شبی آرام آرزو میکنم، لحظاتی خوش، ایام به کام و مراقب خودتون باشید.